ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگوید قدرت موشکی ایران قابل مذاکره نیست. نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس میگوید فهرستی از زنان توانمند به رئیس جمهوری تقدیم شده است. و دادستان کل کشور میگوید وزارت ارتباطات دستور قضایی درباره فیلترینگ را اجرا نمی کند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه که در مشهد برگزار شد گفت قدرت موشکی ایران غیر قابل مذاکره و معامله است. آمریکا ظرفیت موشک‌های بالستیک ایران را تهدید علیه امنیت منطقه معرفی می‌کند و آزمایش‌های موشکی ایران در سال‌های گذشته با واکنش شدید ایالات متحده روبرو شده است. ایران می‌گوید در قطعنامه 2231 شورای امنیت تنها از آزمایش موشک‌هایی که با قابلیت حمله کلاک هسته‌ای طراحی شده باشند منع شده و آزمایش‌های اخیرش ناقض این قطعنامه نیست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه همچنین گفته که همردیف شمردن سپاه با گروه‌های تروریستی و اعمال تحریم‌های مشابه به گفته او ریسک بزرگی برای آمریکایی‌ها و پایگاه‌ها و نیروهای آنها در منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 22 تیر ماه در یک نشست خبری مشترک با همتای فرانسوی خود از ایران در کنار سوریه و کره شمالی به عنوان رژیم‌های یاغی نام برد و گفت شاهد تهدیدهای جدیدی از جانب آنها هستیم. فاطمه ذوالقد نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس میگوید فهرستی 30 نفره از زنان توانمند برای تصدی پست‌های مهم مدیریتی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تقدیم شده و اینکه زنان بتوانند در کابینه حضور داشته باشند مطالبه مهم جامعه زنان است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس همچنین گفته در گمان زنی‌های اولیه اسامی تعدادی از زنان نماینده برای پست وزارت در کابینه جدید حسن روحانی وجود داشت، اما هیچ منبع موثقی حضور یا عدم حضور این زنان در کابینه را تایید یا تکذیب نکرده است. حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی بر اهمیت نقش زنان در جامعه تاکید زیادی کرده بود. انتصاب وزرای زن از جمله مطالبات مطرح شده در هفته‌های گذشته است، اما حسن روحانی روز سوم تیر گفته بود که برای انتصاب زنان در رده بالای مدیریت باید به گفته او قدم به قدم گام برداشت. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد وزارت ارتباطات دستور قضایی مبنی بر فیلتر کردن بعضی وبسایت‌ها و کانال‌ها را اجرا نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر دادستان کل کشور گفته که آنچه از ناحیه معاون قضایی دادستان کل درباره مسدود کردن سایت‌ها، شبکه‌ها یا کانال‌های فضای مجازی اعلام می‌شود یا با دستور قضایی از سوی دادستان کل یا تصویب کارگروه است که هر دو باید انجام شود. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور هم یک شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی از شناسایی 40,000 کانال به گفته او مجرمانه در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد و از وزارت ارتباطات انتقاد کرد که هنوز این کانال‌ها را مسدود نکرده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات اسفند ماه گذشته گفته بود این وزارتخانه تحت تاثیر فشارها و تلاش عده‌ای خاص برای فیلتر شدن تلگرام قرار نخواهد گرفت. کمتر از 3 هفته مانده تا برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران، برادر او حسین فریدون بازداشت شد. دستیار و برادری که در حاشیه بسیاری از نشست‌های هسته‌ای حضور داشت، در رفتارهای سیاسی پررنگ است و چند سالی است که رسانه‌های اصولگرا او را هدف حمله به دولت آقای روحانی قرار دادند. درباره این بازداشت که گفته می‌شود به اتهامات مالی بوده، همکارم کیوان حسینی با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس گفتگو کرده است.
من فکر میکنم این معنایی جز یک برخورد سیاسی و برخورد تهدیدآمیز برای باجگیری نمیتونه معنای دیگری داشته باشه. در اینکه قوه قضاییه ایران در این 3-4 دهه کاملا سیاسی بوده تردیدی کسی نداره و در اینکه رئیس قوه قضاییه بر حال برخوردهای شخصی مستمری با رئیس قوه مجریه داشته این هم کسی تردید نداره. گفته سوم این هست که از دوران انتخابات و پیروزی آقای روحانی به بعد برخورد جریان شکست خورده در انتخابات بسیار تند و با ضدیت تمام بوده. اینها بخش‌های علنی است که خوب همه ماها همه افکار عمومی ازش مطلع هستیم، اما بخش‌های پنهان یا نیمه پنهان برمیگرده به نحوه چینش کابینه که من فکر می‌کنم در اونجا آقای روحانی به هر حال تسلیم برخی از فشارها نشده یا به هر حال زیاده خواهی‌هایی بوده که بیشتر از در حال معدلی بوده که آقای روحانی حاضر بوده کوتاه بیاد، وگرنه دستگیری آقای فریدون در حالی که سالهاست 3-4 سال راجبی ایشان خوب مسائلی گفته میشه و بایستی سر زمان خودش رسیدگی میشد و رسیدگی به اون و دستگیری بدون اعلان حتی یک مورد مشخص چیزی جز معنای سیاسی و باج‌خواهی و تهدید نداره.
بله، و همکنون من دیدم که سایت کلمه هم گزارش داده که حسین فریدون در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه است. آقای علیجانی، همزمان یعنی در واقع در آستانه این بازداشت یک بازداشت خبرساز دیگه هم رخ داد. حمید بقایی بازداشت شد، معاون سابق رئیس جمهور پیشین محمود احمدی نژاد. آیا شما هیچ ارتباطی میتونید ببینید بین این دو بازداشت یا نه؟
بین خود دو تا بازداشت فکر نمی‌کنم ارتباطی وجود داشته باشه، ولی شیوه قوه قضاییه، شیوه یعنی بخش امنیتی قوه قضاییه که از اطلاعات سپاه خط می‌گیره، شیوه مشترکیه. یعنی به اصطلاح بهانه‌گیری حقوقی و قضایی میکنه. وکیل آقای بقایی هم توضیح داده بود من به پرونده آقای بقایی اسم ورودی ندارم و وقوفی ندارم، ولی نحوه بازداشتش خب خلاف قانون بود و اون چیزی که گفته شده بود به هر حال یک برخورد کاملا سیاسی رو تداعی میکرد. یعنی از ابزار قضایی برای عقب راندن و سر جای خود نشاندن به تعبیر خودشون دارن استفاده میکنن. در هر دو جا اونجا خب آقای بقایی و آقای احمدی نژاد به هر حال وارد حوزه‌ای شدن که از طرف رأس هرم سیاسی منع شده بودن ازش، و در اینجا به هر حال جریان شکست خورده انتخابات به فرماندهی اطلاعات سپاه سعی کردن و تصور میکردن بر اساس یه محاسبه غلط که میتوانن هم دولت رو فتح بکنن و روحانی رو شکست بدن و هم یک نامزد به هر حال مطرح برای رهبری بعدی رو نقطه ضعفش رو در رابطه با مسائل اجرایی جبران بکنن و بتونن رو تقویت بکنن. هر دوتاش رو باختن، بنابراین هم باید در کار دولت اختلال ایجاد بکنن که حداقل انتخابات بعد رو نبازن و هم در کار شخص آقای روحانی که اونها تصور میکنن در حال در پی تقویت امکان رهبر شدن خودش و نقش آفرینیش در مجلس خبرگان هست و این نوعی گروگانگیری هست. اگرچه ممکنه آقای فریدون خوب تخلفاتی داشته باشه، ولی دستگاه قضایی میتوانست در همون هنگامی که این تخلفات مطرح شده بود رسیدگی بکنه و اینکه رسیدگی نکرده معنای جز برخورد سیاسی و باجگیرانه نداره.
و آخرین سوال من هم درباره واکنش احتمالی حسن روحانی رئیس جمهور هست. فکر میکنید که حالا چه اتفاقی میفته؟ آیا این بازداشت بر روی مثلا ترکیب کابینه تأثیر میذاره اینطوری که شما این رو باج‌خواهی توصیف کردید، یا اینکه برعکس امکان داره که اساساً مقاومت از طرف مقابل بیشتر بشه و سعی بکنند که بر روی مواضع خودشون پافشاری بکنن؟
باید منتظر مون، خیلی قابل پیش بینی نیست، ولی برخورد معقول‌تر این هست که آقای روحانی شفاف‌سازی بکنه، جدا از اینکه هر تصمیمی می‌خواد بگیره شفاف‌سازی بکنه و از قوه قضاییه هم خواهان شفاف‌سازی باشه، اینکه اگر پرونده آقای فریدون هر چیزی هست به هر حال با افکار عمومی مطرح بشه. ولی انتظار مردم و انتظار به هر حال کسانی که با آقای روحانی رأی دادن این هست که تسلیم این باج‌خواهی‌ها نشه و کابینه جوان‌تر، قوی‌تر و به هر حال فعال‌تر از دوره قبل و نزدیک‌تر به شعارهایی که وعده هایی که داده و مطالبات مردم رو تشکیل بده. و با مجلس هم به هر حال مجلسی است که این دفعه همراه‌تر هست و میتونه تعامل بیشتری داشته باشه.
تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو میشنیدید. اما محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در مصاحبه با شبکه CNN اتهام 4 سناتور آمریکایی مبنی بر عدم پایبندی ایران به مفاد برجام رو رد کرد و گفته که آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون 7 بار پایبندی ایران رو تایید کرده. پروانه وحید منش، همکارم، در گفتگو با مهرزاد بروجردی، کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا، ابتدا از او پرسید که آیا نگرانی های موجود درباره این پایبندی از سوی آمریکایی هاست یا از سوی کشورهای منطقه؟ مرزاد بروجردی:
به نظر من هر دو هست. همین که مسئله فعالیت‌های موشکی ایران آنچنان که شاهدش بودیم به تازگی، یا مسئله دستگیری و بازداشت شهروندان امریکایی سبب میشه که بسیاری از افراد در امریکا سعی بکنن مانند همین 4 سناتوری که اوضاع رو و نتیجه رو به ضد ایران بخوان عوض بکنن با این طرح، این مسئله که ما باید برجام رو توافق خوبی نیست و اونو کنار بذاریم. به غیر از این مسئله، کشورهای دیگه ای هم که ذی‌نفع هستن در این رابطه مانند اسرائیل میبینیم که دارن همین صحبت ها رو میکنن. یادمون باشه حداقل 2 نفر از این 4 سناتور امریکایی، یعنی آقای تد کروز و مارکو روبیو، 2 تا از سناتورهای بسیار محافظه‌کار هستن که در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم کاندید بودن. بنابراین اونها هم خواسته ها و نظرات خودشون رو در این رابطه دارن.
با توجه به سخنان فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که گفته بود ایران به اجرای تعهدات اتمی خود پایبنده، به نظر شما اروپا چه نقشی رو میتونه در برابر نگرانی‌های آمریکا و کشورهای منطقه داشته باشه؟
اولا که من فکر میکنم که حرف ایشون درست است. تا به حال تمام شواهد دال بر این بوده که آژانس هم تایید کرده که ایران پایبند بوده، چون به نظر من ایران داره استفاده میبره از مسئله برجام با فروش بالاتر نفت و غیره. اما در رابطه با نقشی که اروپا داره، ببینین آقای ترامپ در میتینگ جدیدی که در این گروه 20 کشور صنعتی دنیا داشتن، سعی کرد اروپایی ها رو ترغیب بکنه که دست از معامله کردن با ایران وردارن، که اونها توجه چندانی نکردن. فکر میکنم اروپایی ها با در نظر گرفتن این موضع بینابینی که دارن، اونها سعی میکنن تجارت خودشون رو با ایران ادامه بدن، کما این که در قراردادهای توتال و یا ایرباس با ایران شاهد این مسئله هستیم، و از سوی دیگه میخوان که ایران پایبند باشه به مسئله برجام و توافق که شده. بنابراین به نظر من نقش اروپایی ها مهم هست، کلیدی هست، و البته باید ذکر کرد که فشار آوردن بر ایران در رابطه با مسئله حقوق بشر رو هم نباید از نظر دور داشته باشند.
و در نهایت به نظر شما ایران چه واکنشی میتونه داشته باشه که این نگرانی ها رو کاهش بده؟
به نظر من ایران باید کماکان همکاری خودش رو با آژانس بین‌المللی اتمی ادامه بده. در این بره از زمان چیدمان کابینه آقای روحانی برای بار دومش بسیار مهم خواهد شد. چه کسی وزیر خارجه باقی خواهد ماند یا نه، عرض کنم که، و مواضع بین المللیشون در حوزه تجارت رو چه شکلی پیگیری خواهند کرد، مسئله مهمی خواهد شد. و نکته سوم من به نظر من اینه که ایران سعی بکنه این بحران هایی رو که امروزه در خاورمیانه ما شاهدش هستیم، یک مقدار فتیله این داستان رو پایین بکشن تا شاید بتونه نگاهی که در انظار عمومی به ایران هست یه مقدار بهبود پیدا بکنه.
مرزاده بروجردی کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا بود. اما مریم میرزاخانی، نخبه ریاضی و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا که در روزهای گذشته بر اثر بیماری سرطان درگذشت، ایرانی بود، اما تنها فرزندش که حاصل ازدواج با مردی غیر ایرانی است، بنابر قوانین جمهوری اسلامی شهروند ایران محسوب نمی شود. خانم میرزاخانی وصیت کرده که دخترش آناهیتا تابعیت ایرانی بگیرد. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی و برنده جایزه بین المللی فیلدز، زنی که پیش از رسیدن به 40 سالگی توانست در پهنه علم ریاضیات نام و آوازه ای جهانی کسب کند، گرچه متفکر بود و دانشمند، ولی از نگاه قوانین ایران چون زن است و همسرش غیر ایرانی، پس تنها فرزندش از دریافت تابعیت ایرانی محروم است. خودش مایه افتخار و مباهات مقام‌های ایرانی است، ولی دخترش آناهیتا برای هر بار سفر به سرزمین مادری باید درخواست ویزا کند. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شهروند ایران محسوب نمی‌شوند. روزنامه شرق ماه گذشته به نقل از رضا شیران خراسانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، نوشته بود که حدود 1 میلیون نفر در ایران بی‌شناسنامه‌اند. طرح اعطای تابعیت از طریق مادران تا به حال 3 بار در مجلس طرح شده و 2 بار با رأی اکثریت نمایندگان رد شد و بار 3 هم در دست بررسی است. 2 استدلال عمده مخالفت با این طرح بین نمایندگان مجلس قبل عبارتند از خطرات امنیتی اعطای تابعیت به کودکان مهاجران غیرقانونی و تشویق شدن کارگران کشورهای همسایه برای مهاجرت به ایران. حالا مرگ مریم میرزاخانی و وصیتش برای گرفتن تابعیت ایرانی برای تنها فرزندش، مجلسیان را به صرافت جمع‌آوری امضا برای شتاب بخشیدن به روند رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون تابعیت انداخته. خبرگزاری‌های داخلی ایران روز یکشنبه نوشتند که رضا شیران، نماینده مشهد در مجلس، از جمع شدن دست کم 60 امضا برای این درخواست خبر داده. مریم میرزاخانی که در طول زندگی کوتاهش در عرصه علم ریاضیات خوش درخشید، حالا پس از مرگش هم شاید بتواند برای هزاران هموطن بی‌شناسنامه‌اش راه گشا باشد.
و این گزارش همکارم نوشین سید حسینی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر که دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com یا از طریق کانال تلگرام ما دنبال کنید. اخبار و نظرات و مطالب و تصویرهای خودتون هم میتونید از طریق تلگرام برای ما بفرستید به شناسه @fardagram. 17:30 دقیقه در ایران با تازه‌ترین خبرها باز می‌گردیم.